ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. پارلمان ارمنستان رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کرد. و آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران روز جمعه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دو طرف علاوه بر روابط دو جانبه و همینطور وضعیت منطقه در مورد پنجمین نشست کشورهای حوزه دریای خزر نیز به تبادل نظر پرداختند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که این گفتگو به درخواست جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پارلمان ارمنستان روز جمعه آرمن سرکیسیان، 64 ساله، نخست وزیر پیشین و سفیر کنونی این کشور در بریتانیا را به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور انتخاب کرد. به گفته برخی رهبران اپوزیسیون، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری کنونی در پی انتخاب جدید ممکن است به عنوان نخست وزیر تعیین شده همچنان در قدرت بماند. و آتش سوزی بامداد دوشنبه در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تا کنون 25 کشته بر جای گذاشت است. به گفته مقامات وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان، 3 تن به دلیل مصدومیت بستری شده و 34 تن نجات داده شدند. در مورد علت بروز آتش سوزی هنوز اطلاعی رسمی منتشر نشده است. به سراغ یک گفتگو بریم در رابطه با شهروندان دو تابعیتی در ایران. کارن وفاداری، شهروند ایرانی آمریکایی، و همسرش آفرین نیساری تابستان سال 95 در تهران بازداشت شدند. بیش از یک سال طول کشید تا در نهایت در آذر ماه امسال دادگاه حکمی سنگین برای هر دوی آنها صادر کرد. کارن وفاداری با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و اشاعه فحشا و داشتن مشروبات الکلی به تحمل 27 سال زندان، 124 ضربه شلاق و پرداخت بیش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همسرش آفرین نیساری هم از جمله به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. حال یکی از فرزندان آقای وفاداری میگوید نگران آینده این پرونده است. سیروس وفاداری که 28 سال دارد و ساکن آمریکاست، در گفتگو با رادیو فردا میگوید مرگ اخیر زندانی در ایران نگرانی از وضعیت خانواده زندانیش را افزایش داده و او می‌خواهد تأکید کند که آنها تا کنون هیچ نشانه‌ای از تمایل به خودکشی را نشان ندادند. سیروس وفاداری در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا ابتدا می‌گوید چرا تصمیم گرفته است که درباره وضعیت کارن وفاداری و آفرین نیساری اطلاع رسانی کند.
اول اینکه کارن و آفرین معتقدند که بیگناهند و باور اونها این بود که وقتی زمان دادگاه فرا میرسه این آشکار میشه که بیگناهند و آزاد خواهند شد، و خانواده ما همواره بر این باور بودند که ما که میدونیم اونها بیگناهند و نیازی به سر و صدای زیاد نیست، چون وقتی زمانش برسه این ثابت میشه و اونها آزاد میشن.
پس شما فکر کردید که این موضوع به زودی حل میشه و حال اونها با احکام بسیار سنگینی روبرو شدند. آیا نگرانی خاصی دارید الان که درباره وضعیت اونها تصمیم به صحبت گرفتید؟
There's two things. One, I want to speak out so that everybody knows that.
من به دو دلیل تصمیم گرفتم صحبت کنم. یکی این که با این صحبت کردن بگم که اونها واقعا بیگناه هستن، و همچنین این که اونها افکاری مانند خودکشی ندارن. ببینید، من نگران امنیت اونها هستم. فکر میکنم مهمه که مردم بدونن که وقتی کارن به من زنگ میزنه هیچگاه فکری برای خودکشی نداره. وقتی ما درباره پرونده های بسیار ناراحت کننده مانند کاووس سید امامی میشنویم، میخواییم آدم های خارج از دایره قوه قضاییه درباره این پرونده بشنوند، تا بدونن این بخشی از قوه قضاییه ایران است که به قانون اساسی خود ایران برای تضمین حمایت از شهروندان عمل نمی‌کنه. ما فکر می‌کنیم اگر بخش‌های دیگر جمهوری اسلامی متوجه بشن که چه چیزی در حال رخ دادنه، شانس دستیابی به عدالت در پرونده کارن و آفرین بیشتر میشه.
شما به گفتگو با پدرتون اشاره کردید، آیا مرتب با او در تماس هستید؟
غیر قابل پیش بینی است، اما او برخی اوقات میتونه تماس تلفنی داشته باشه.
آیا خانواده شما در ایران قادر به دیدار با او در زندان هستن؟
بله، برادرانش او رو میبینن.
درباره وضعیت پدرتون کارن وفاداری چی میگن؟ اوضاع جسمی و روانی او چطوره؟
کارن همیشه مثبت اندیش بود. وزنش به شدت کاهش یافته، اما همیشه خیلی قوی بود و هست، و چون معتقده که بیگناهه پیروز میشه و به عدالت دست خواهد یافت. از لحاظ جسمی اگرچه کاهش وزن بسیاری داشته، اما در وضعیت مناسبی. اما برای آفرین وضعیت سخت‌تره. شرایط در بند زنان موجب شده که او دوران سخت‌تری رو سپری کنه. البته من با آفرین تنها یک بار به صورت مستقیم صحبت کردم. کارن و آفرین اجازه دارن برخی اوقات هم دیگر رو ببینن، اما نمیدونم با چه تناوبی این دیدارها انجام میشه.
پدر شما شهروند دو تابعیتیه. آیا تاکنون با دولت آمریکا برای فشار بر ایران برای آزادی او صحبت کردید؟
کارزار ما برای کمک به کارن و آفرین مستقله. اونها هیچگاه افراد سیاسی نبودن و نمیخوایم اونها آلت دست مسائل ژئوپلیتیک بشن. در نتیجه ما با دولت آمریکا صحبت نکردیم. ببینید، بر مبنای قوانین ایران نحوه رفتار با اونها ناعادلانه است و ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید بتونه به صورت داخلی به این مسئله رسیدگی کنه. ما با صحبت درباره این پرونده به صورت مستقل میتونیم اونها رو روشن کنیم و افراد بیشتری در داخل جمهوری اسلامی میبینن که حقوق اولیه‌ای که قانون اساسی ایران برای یک شهروند در نظر گرفته در این پرونده پایمال شده. مثلا اونها از حق داشتن وکیل محروم بودن. گفتن وکیلی که میخواستن رو باید برکنار میکردند. شهروند ایران باید بتونه هر وکیلی که میخواد داشته باشه. اونها میخواستند وثیقه تعیین شه. قاضی صلواتی وثیقه رو تعیین کرد. وقتی وکلا رفتند که وثیقه رو بگذارند و کارون آفرین آزاد بشن، قاضی صلواتی گفت اگر میخواستم آنها آزاد شوند چنین وثیقه سنگینی تعیین نمیکردند. بعد از یک سال که از بازداشت میگذره، اونها میتونستند به قید وثیقه آزاد بشن و این حق هم از اونها گرفته شد.
آقای وفاداری، نظرتون درباره اتهاماتی که متوجه پدرتون و همسرش شده چیه؟ پیشتر شیرین عبادی در مصاحبه به رادیو فردا گفته بود که به نظر او این اتهامات مثل داشتن مشروبات الکلی یا مهمانی‌های مختلط بهانه بوده برای مصادره اموال خانواده شما. نظرتون در این باره چیه؟
It's laughably obvious how there's no basis for the charge.
به شکل خنده‌داری مشخصه که هیچ پایه و اساسی برای این اتهام‌ها وجود نداره. این یا مربوط به مسائل مالی در داخل ایرانه و یا با موضوع دو تابعیتی‌ها در ارتباطه. اول خواستن اونها رو جاسوس جلوه بدن. در بازجویی‌ها به اونها گفتن ما می‌دونیم شما جاسوس هستید یا همسرت جاسوسه یا ما می‌دونیم به اسرائیل سفر کردی. و همه اینها دروغ بود. اون اتهام رو که نتونستن شواهدی براش پیدا کنن، تغییر دادن به یک موضوع کلی‌تر که اقدام علیه امنیت ملی است، که یعنی حتی اگر درباره جمهوری اسلامی افکار منفی هم داشته باشید، میتونن به این اتهام شما رو زندانی کنن. اتهام دیگر اونها اشاعه فساد و فحشا بود که اولا دروغه، بعد هم کارن زرتشتیه و میتونه هر طور که بخواد درون خانهش زندگی کنه و این حق در قانون اساسی ایران برای او در نظر گرفته شده. بعد وثیقه چنان سنگینی تعیین میکنن و به طرز خنده‌داری مشخص میشه که اوضاع از چه قراره.
پدرتون چندی پیش نامه‌ای نوشت که خطاب به زرتشتیان دو تابعیتی بود، خصوصا اونهایی که فکر می‌کنن به ایران برگردند و برای آینده ایران اقدامی بکنن. پدرتون پس از سال‌ها به ایران بازگشت و گالری رو تأسیس کرد، در تهران زندگی کرد. آیا با شناختی که از او دارید چنین رویکرد بدبینانه‌ای که در نامه اومده بود براتون عجیب بود؟
پیش از زندانی شدن، کارن بسیار با آینده ایران خوشبین بود. الان با این داستان ماده 989 که قانونی از زمان رضا شاه و وکلایی که ما با آنها صحبت کردیم میگن مجلس حتی تصمیم نگرفته که قوانین دوران رضا شاه باید قابل استناد باشه، اگر با چنین قانونی اونها میتونن همه اموال و زمین و حقوق رو از او بگیرن، نشانه اینه که هر کسی با قدرت در ایران میتونه بدون اجازه همه اموال شما رو بگیره. این دریه که پیش از این هرگز گشوده نشده بود. و با توجه به این اطلاعات، همه رویکرد و نظر ما در حال تغییره. چنین موضوعی همه اقتصاد ایران رو تحت شعاع قرار میده. هیچ کس نمیدونه چند شهروند دو تابعیتی در میان حکومت و مجلس و بازرگان ها وجود داره و اگر کارن محکوم شه همه این افراد بالقوه هدف حمله ها و چنین اخاذی خواهند بود. این پرونده خاص آغازگر یک روال میشه. افرادی در ایران هستند که میخوان ایرانی های خارج از کشور و سرمایه گذاران رو از کشور دور کنند. اگر پرونده کارن به سوی بدی بره، این برای اقتصاد ایران بد خواهد بود.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با سیروس وفاداری، فرزند کارن وفاداری و آفرین نیساری که از تابستان سال 95 در تهران بازداشت شدند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
ساعت 5:11 دقیقه عصر است در تهران. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروزش به پرونده سیاسی نیما سفر سوفلای میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی، شاعر و نویسنده 50 ساله است که همکنون دوره محکومیت خود را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند. محکومیتی 80 روزه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب. نیما سفار سفلایی آذر ماه 94 همراه با دوست نویسنده خود روزبه گیلاسیان توسط ماموران اطلاعات سپاه در گرگان بازداشت شد. در آن زمان کانون نویسندگان ایران و شماری از روزنامه‌نگاران و اهالی قلم خواستار آزادی این دو نویسنده شدند. نیما صفار پس از 1 ماه با وثیقه از زندان آزاد شد، اما چندی بعد شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان به ریاست قاضی حجت الله قربانی او را به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم در نهایت در دادگاه تجدید نظر به 80 روز کاهش یافت، اما آنطور که نزدیکان او میگویند اتهام مطرح شده علیه این نویسنده بی اساس است، چرا که به گفته آنان مصادیق مطرح شده در پرونده او دور همیهای دوستانه و مطالعه گروهی او با تعدادی از دوستان نویسندهش بوده است. نیما صفار پیش از رفتن به زندان در یادداشتی نوشت: دور همیهایی داشتیم که گاهی به آن پاتوق پنج شنبه ها می گفتند، گاهی هم پاتوق گرگان، با بحث های حوزه عمومی و بازی مافیا یا پانتومیم. اما تشخیص دادند این دور همی شبه جمعیتی است به قصد برهم زدن آرامش نظام. نیما صفار سفلایی 11 بهمن ماه روانه زندان امیرآباد گرگان شد تا محکومیت خود را بگذراند، در شرایطی که خانواده‌اش می‌گویند او از بیماری آسم رنج می‌برد و نگرانند که داروهای ضروریش به دست او نرسد.
ما مجله ملاقات رو شنیدید درباره پرونده سیاسی نیما صفار سفلایی. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلی در مورد این اخبار بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا میتونید مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو دنبال کنید. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.